لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين العبد المعين والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولانا زين العابدين عليه الصلاة والسلام قال من ثبت على ولايتنا في غيبة مهدينا أعطاه الله أجر ألف شهيد مثل شهداء بدر وأحد هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الائمه النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم ولایی نورانی دلی سوزان و اشکی ریزان به همه ما مرحمت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید.
صلوات محمد و
خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و نام همه ما را در تومار منتظران راستین ولیش و اصحاب و یاوران با وفایش و شهداء در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب ناچیز یک سفر کربلای باحال در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید و ما را از برکات این ماه مبارک به دست ولیش بهره مند بگرداند. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. بحثی رو که در این محفل دنبال می کردیم بحثی بود با عنوان تکالیف شیعه در عصر غیبت، که یک عصر سختی است برای دینداری، اون هم بعد از شناخت دین و اعتقاد به دین پیدا کردن، عصر پرتلاطمی است برای کسی که بخواهد بر اون دینی که انتخاب کرده استوار بماند، علل خصوص که تعریف دین را این می داند که هل دین الا الحب و البغض، دین چیزی جز ولایت نسبت به اولیاء خدا و براءت و دشمنی با دشمنان خدا نیست و هر شاخه‌ای هم برای خودش فروعاتی دارد، جنبه‌های اعتقادی دارد، جنبه‌های عملی دارد، جنبه‌های اخلاقی دارد. در تمام این زیر شاخه‌ها باید استوار بماند، لذا کار سختی می‌شود. هرچند برای کسی که عادت می‌کند به چنین دینداری خدا کمکش می‌کند، چون شریعتون سهلتون سمحتون یسیره. در این حالی که دینداری سخت است، اما برای کسی که همت کند و نیت کند که دیندار بماند، همون سخت را خدا برای او آسان می کند. رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. اینی که از دعاهایی است که اهل ایمان دائما می‌خوانند و از خدا می‌خواهند که دینداری را و حتی زندگی کردن در سایه دینداری را برای آنها آسان کند و خدا آسان می‌کند. وعده هایش را هم در قرآن داده و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که متدین باشد و رعایت تقوا را بکند، خدا یک راه فراری، یک راه خروجی از سختی ها، از مشکلات، از فتنه ها، از دشمنی های دشمنان پیش پایش می گذارد. کسی که رعایت تقوا را بکند، خدا از جایی که گمان ندارد او را روزی می دهد. اینا دیگه وعده های خدا در قرآن است. اگر کسی به این وعده ها ایمان نیاورد و این معانی را باور نکند، پس چه ایمانی به کتاب خدا، چه ایمانی به خدای این کتاب. مهم اینه که یکی از وظایف مهم در عصر غیبت بعد از معرفت امام که در 3-4 شب گذشته نسبت به اون مطالبی رو عرض کردیم و این نکته رو هم یادآور شدیم که بحث معرفت امام از یک بحث گسترده ایست، می توان ادعا کرد اقلا من از پسش برمیام به حول قوه الهی که یک سال هر شب مجلس باشد، مستمع هم یک مستمع باشد، تغییر نکند. من 365 شب براتون از معرفت امام زمان بگم، این توان خدا به هم داده. اما خب بنای ما در این مجلس بیان فهرست اون تکالیفی است که ما در عصر غیبت باید رعایت کنیم تا انشاءالله جزو سعدائی باشیم که در این ماه دعا می کنیم، مخصوصا در لیالی قدر، که خدایا اگر یه وقتی نام من جزو اشقیا نوشته شده خط بزن، نام مرا جزو سعدا بنویس. در بعضی از دعاها داره خدایا نام مرا جزو یاران امام زمان بنویس، ولا تستبدل بی غیری، اگرم نوشتی خط نزنی ها، جای منو با دیگری عوض نکنی. یعنی امکانش هست شما انقدر اوج بگیری بالا بری خودتو به امام زمان نشون بدی که حضرت در دفتر مخصوص خودشون نام شما رو جزو یارانشون بنویس. ولی امکان اینم هست که بعد مدتی، بعد یه سال، دو سال، ده سال، 20 سال، 30 سال، دوباره اسمتو خط بزنن. ممکنه بگی یک نمونه در تاریخ داری؟ بله، زبیر کسی بود که سلمان میگه وقتی به خانه امیر المؤمنین حمله کردن و ریسمان به گردن امیر المؤمنین انداختن و کشون کشون طرف مسجد میبردن، یکی از کسانی که همچون امیر المؤمنین اعلان کرد که من حاضر نیستم با ابی بکر بیعت کنم، کلا ما 4 نفر بودیم، بقیه همه رفت، من سلمان بودم و ابی ذر بود و مقداد بود و 4مین ما زبیر بود. بعد سلمان میگه زبیر در گفتار از همه ما خیلی گفتارش قویتر و محکمتر، و حتی روی عمر وقتی حمله کرد به خانه امیر المؤمنین و هجوم آوردن و درو شکستن و ریختن تو خونه، این آقای زبیر که جز و اون اصحاب امیر المؤمنینی بود که تو خونه امیر المؤمنین متحسن بودن، پناه به امیر المؤمنین آورده بودن، تنها کسی که رو عمر شمشیر کشید زبیر بود، که عمر خودش تنهایی حریف نبود، خالد و مغیره رو صدا زد، اومدن کمک کردن، شمشیر رو از دست زبیر گرفتن، به زمین زدن و شکستن. عمر جرأت پیدا کرد، یخی زبیر رو گرفت، زد به زمین، رو سینش نشست. زبیر گفت یب نسحاک، ای پسر اون زن کذایی. گفت چرا اسم مادر رو من میاری؟ چرا به مادر من جسارت میکنی؟ گفت آخه مادر تو یک زنازاده بوده، مگر نبود اون کنیز عبدالمطلب که با غلام نفیل کذا کرد و بعد بابای تو به دنیا آمد؟ این حرفو زبیر وقتی به عمر زد که زیر دست و پای عمر داشت دست و پا می زد. این زبیر با این براعت عملیش، ما یه براعت قلبی و نهایتاً یه براعت لسانی داریم، زبیر هم براعت قلبی داشت، هم براعت لسانی داشت، هم براعت عملی داشت، شمشیر کشید رو عمر. اما همین زبیر تا زمان امیرالمومنین ثابت قدم بود، حتی جزو کسانی بود که در اون حکومت چند ساله امیرالمومنین حکومت ظاهری آمد بیعت کرد، اظهار نصرت و یاری کرد. اما حضرت میفهمن زبیر ناصر ما بود، یاور ما بود تا وقتی که عبدالله پسرش بزرگ نشده بود. عبدالله پسرش که بزرگ شد باباشو گول زد، هوس حکومت در سر بابا ایجاد کرد. اینه که سخت میشه دینداری. خودت خوبی، زنت خوبه، بچت خرابه، رفیقت نابابه. چرا امام حسن مجتبی سلام الله علیه به فرزندش میگن ایاک و مصاحبت الشریر فانه کالسیف المسلول یحسن منظره و یقبح آثاره؟ پسرم از رفاقت با دوست بد، رفیق بد به شدت پرهیز کن، اصلا نفسش مسمومه. یک جلسه باهاش میشینی حرف میزنی، ولو نیم ساعت، ولو یک ربع، میبینی عشق گناه رو در تو میپروراند، حس نماز اول وقت را در تو میمیراند، حالت دلتنگی نسبت به امام زمان را از تو میرباید. بابا چی میری هی هر شب گریه میکنی در فراق امام زمان؟ یا بریم صفا کنیم، بیا ببین من چی کارا میکنم، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. این همه میگن رو منبرا آی گناه نکنید، بلا میاد، گرفتار میشید، من الان 20 ساله دارم گناه میکنم، هیچ اتفاق نیفتاده. گه گولت میزنه. خب مگه خدا به صدام چند سال مهلت داد؟ عمرش که بماند، عمر حکومتش و ریاستش حدود 30 سال بود. این جرثومه فساد عقیدتی و عملی و اخلاقی چقدر ظلم کرد، چقدر جنایت کرد، چقدر مرتکب فسق و فجور شد، چقدر جسارت به ائمه اطهار کرد، خدا مهلت داد. قاعده خدا، یکی از سنت‌های خدا در این دنیا امهال است. فمهل الکافرین امهلهم رویدا. این کافرین در این آیه فقط کافر به قول مطلق نیست دا. تو اگر مثلا نماز را انکار کنی، کفر به نماز بورزی، خدا را قبول داری، دین اسلام را قبول داری، میگه من نماز را قبول ندارم، خمس و زکات را قبول ندارم، تو یه مدل کافری دیگه. خدا بهت مهلت میده 10 سال، 20 سال، 30 سال. خوب کیفاتو به کردی، یک مرتبه میزنه پس کله. در روایتی داریم هر انسانی دو ملک حافظ دارد که یک سره نگهبان اوین. روزی که عجل او فرا میرسد و خدا بنایش بر این میشود که قابلمه ای آدم چپ شود و دیگه به ساعتش جمع شود، به اون دو ملک مأمور حافظ خدا فرمان میدهد حفظتان را از او بردارید. از بالا تخت میفتی میمیری، پاد به یک پله نمیخواد تصادف کنی، نمیخواد بری کوه نوردی از رو کوه سقوط کنی، لازم نیست کسی تو را ترور کند یا غذای مسموم بهت بده، نه، اینقدر خدا اون حفظش را بردارد از تو، شب میخوابی تو رخت خواب هیچ چیت نیست، صبح میان میبینن دیگه نفسی نمیکش. و پناه بر خدا از این که آدم در حال معصیت، در حال انکار یک معتقدی قبض روح شود، اول بدبختیشه، در حال استهزاء به ولی خدا، در حال تکذیبی که از سنت‌های قطعیه رسول خدا ازرائیل روحتو قبض کنه. لذا فرمود دین در آخر الزمان نگه داشتن مثل آتیش کف دست نگه داشتنه. میتونی خیلی هنرمند باشی، هی از این دست میندازی تو این دست، از این دست میندازی تو این دست، آی سوختم آی سوختم آی سوختم. یا فرمود دین نگه داشتن در آخر الزمان مثل کشیدن دست به خار قتاد است. خار قتاد یک خاری است که خارهای خیلی ضخیم درشت محکمی دارد، به این راحتی با دست اصلا کنده نمی شود. دست از اون بالا محکم بگیری بکشی تا پایین، تمامی رگها و موی رگها تو پاره می کنی. والله اینا حرفای من نیست که بگی آخوندا یه حرفا رو می زنن، فرمایش خاتم الانبیا است. آدم داره میبینه دیگه، آخوندش که یک امنون امام زمان خورده داره معتقدات را مسخره میکند، عمامه سیاه به سرش جمکران را انکار میکند، کجای کاری دیگه؟ از عوام چه توقعی هست؟ راحت برای رسیدن به یک هوا و هوسی و برای این که خودش را و عملش را و فسق و فجورش را توجیه کند و خودش را انسان خوبی جلوه دهد در نظر مردم، میاد یک حقیقت دینی را، یک حقیقت ولایی را تکذیب و انکار میکند. مشکل اینه، بخواد بگه من خوب میفهمم، نمیگه این واقعیت هست، من چشمامو بستم این واقعیت را نمیبینم. اینو که نمیگه، آبروش میره. دقیقا ابو بکر عمر این کارا رو کردن دیگه، مگه نگفتن؟ میگفتن ما خلیفه رسول خداییم، ما مجری احکام خداییم، ما همه کاره مردمیم، ما دادرس مردمیم. ایش وقت نیومدن بگن که ما ظالمیم، ما قاتلیم. دختر پیغمبر را و فرزند شش ماهه او را بین در و دیوار کشتن، بعد ادعاشون این بود که علی چون زیر بار بیعت با خلیفه وقتی که مردم بهش رأی دادن نرفت، کشتن او و همسرش بر ما جایز شد. بر تو بخاری و مسلم بخوان، صحیح بخاری و یا غلط بخاری و غلط مسلم برو بخوان، اونجا روایتشو نقل کردن. کسی که بر حاکم وقت، بر خلیفه وقت به شورت زیر بار اطاعت او نرود، قتلش جایز است. اول فتواشو میدن بعد اجرا میکن. ولی شما فهم میکنی این که بعضی از آخوندهای ما حتی لباس مرجعیت بتن کرده بودن مصائب حضرت زهرا را انکار میکردند، که مراجع قم بر علیه او شوریدن، فتوا دادن، اطلاعیه صادر کردن. سیدم بود، میگفت مگر از نظر علم جامعه شناسی معقول است، ممکن است مردم بعد از رحلت و شهادت پیغمبر جمع بشن دختر پیغمبر را بزنن، در خانه او را آتش بزنن؟ اصلا ممکنه؟ نمیگه که آخو اون کاری که ابوبکر و عمر کردن، اگر این جسارت ها را در کنارش به حضرت زهرا نمی کردن و قداست امیر المؤمنین و حضرت زهرا را نمی شکستن، کارشون نمی گرفت. مردم میگفتن بابا فاطمه سیدت النساء اهل الجنه است. بارها پیغمبر فرمود، پیغمبر فرمود علیون منی به منزلت رأسی من بدنی، نسبت علی با من، نسبت سر من به تن من است. سر رو از تن جدا کنی دیگه او تن چه خاصیتی داره؟ وقتی که اعتقاد مردم طبق فرمایشات پیغمبر نسبت به امیر المؤمنین یک همچه اعتقادی باشه، زیر بار ابوبکر عمر نمیرن. وقتی قرآن علی را نفس پیغمبر می شمارد در آیه مباهله و انفسنا و انفسکم، خب نفس پیغمبر بودن امیر المؤمنین یعنی چی؟ یعنی این که همانطوری که مردم گوش به حرف پیغمبر می بایست باشن، بعد پیغمبر باید گوش به حرف امیر المؤمنین باشه. مگر قرآن نمیگه ما آتاکم الرسول فخذوه، و ما نهاکم عن فنتهو، هر چرا پیغمبر به شما فرمان داد بیچون و چرا بپذیرید، هر چرا پیغمبر شما رو از اون نه کرد جلوی خودتون رو بگیرید، منزجر بشید، منتهی بشید، انجام ندید. خب همین مقام بعد از پیغمبر برای کسی ثابت می شود که چی؟ که نفس پیغمبر است. اینا دیدن با یک حمله به در خانه امیرالمؤمنین و یک گسمان به گردن امیرالمؤمنین انداختن و کشون کشون طرف مسجد بردن و یک لگد به در زدن و در رو به پهلوی فاطمه کوبیدن، ولو منجر به کشته شدن دختر پیغمبر شود، خاصیتش اینه که قداست امیرالمؤمنین و قداست فاطمه رو شکستن. بعد دیگه مردم هی نمیگن علی و فاطمه با تو مخالفت کردن، با تو بیعت نکردن. بعد خودشون هم توجیه میکنن ما یه خدمتی به جامعه مسلمان ها کردیم. کسی را که با خلیفه وقت بیعت نکرد اصلا برفرض که فاطمه کشته شود همونجا جا به جا، بله حقش بوده، همچه توجیه میکنم. پس معلوم میشه اون آخوندم که میاد یه حرفو میزنه که اصلا معقول نیست به در خانه دختر پیغمبر حمله شود، یه اصلا علم جامعه شناسیش ضعیفه، با این که داره اعتماد و تکیه به جامعه شناسی اون روز میکند. نمیفهمه، عمر رو نشناخت، عمر شناسیش ضعیف. شما با همون میزان که به حق امیرالمؤمنین باید معرفت داشته باشی، به حق امام زمانت باید معرفت پیدا کنی، به حق دشمنان امیرالمؤمنین و قاتلان از زهرا و دشمنان امام زمان هم باید معرفت پیدا کنی. این دوتا ترازوان کنار هم، دو بالن برای پرواز در آسمان سعادت و معنویت. الا میلنگی کبوتر با یه بال میتونه پرواز کنه، یک عقاب تیز پرواز با یه بال میتونه بره شکار کنه. دو تا بال برای پرواز، ولایت و براعت. ای حاج آقا چی میگی؟ به خدا حرف من نیست، ما حدود 1000 آیه در قرآن راجع به ولایت داریم، مجموعا حدود 600 آیه هم راجع به براعت داریم. اگه اعتراضی داری برو به خدا اعتراض کن، ما اعتراض نکن. از براعت از شیطان شروع میشه تا براعت از کسانی که ظلم به حق خدا و رسول خدا، آزار خدا و رسول خدا دادن، کتمان حقایق کردن، جزو ظالمین شدن. الا لعنت الله علی الظالمین، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کتمان کنندگان حقایق نازل شده در قرآن را هم خدا لعنت می کند، هم همه لعنت کنندگان عالم. ظالمان را خدا لعنت کرد، آزار دهندگان خدا و رسول را خدا در قرآن لعنت کرد، مؤمنان به جبت و طاغوت را خدا در قرآن لعنت کرده که امام علیه السلام میفرمان هر کس در روز یک بار بگوید اللهم لعن الجبت و الطاغوت، شب هم یک بار بگوید که مقصود از جبت اولی و مقصود از طاغوت دومی است، خدای متعال 70,000 گناه او را میبخشد. این همه ثواب برای چی؟ به خاطر اینکه این لعن من برخواسته از اون اعتقاد من است و اون اعتقاد شرط پذیرش ولایت و توحید من است. علتش اینه، ولی یک عمل من که حجمی نداره، زمانی نمیبره، وقتی از من نمیگیره، چون برخواسته از یک اعتقادی است که اون اعتقاد شرط قبولی تمام معتقدات و تمام اعمال است، ارزشش زیاد میشه. زیارت قبر امام حسین چرا اینقدر ارزش داره؟ یک زیارت قبر امام حسین هر قدمی که برمیداری فرمود یک حج و یک عمره قبول شده، همینطور مرتب برات نوشته میده. اگر 1000 قدم برداری، 2000 قدم برداری، 100000 قدم برداری، برای هر قدم یک حج و یک عمره نوشته میشود. چرا؟ در بعضی از مناسبت ها که اصلا قوغاست، مثلا در عاشورا فرمود کسی که به زیارت قبر امام حسین برود، چه در شب عاشورا چه در روز عاشورا، خدا ثواب 2,000,000 حج در خدمت پیغمبر براش می‌نویسه و 2,000,000 حج در خدمت همه ائمه اطهار. چرا؟ هیچ فکر کردیم این همه ثواب برای یک زیارت؟ یا در مناسبت روز عرفه فرمود کسی که روز عرفه امام حسین را زیارت کند، خدا ثواب 1,000,000 حج در خدمت پیغمبر و 1,000,000 حج در خدمت امام زمان براش می‌نویسه. برای چی؟ چرا؟ علت چیه؟ علت اینه که زیارت قبر امام حسین اولا اعتقاد به امام حسین را می‌طلبد. اعتقاد به امام حسین یعنی اعتقاد به امیرالمومنین، یعنی اعتقاد به حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی اعتقاد به خاتم الانبیا، یعنی اعتقاد به خدا، یعنی اعتقاد به کتاب خدا. بعد امام حسین سلام الله علیه تو همه ائمه یک کاری کرده که حق حیات مادی و معنوی به گردن من دارد، من که هیچ، به گردن جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، به گردن همه انبیا، همه اوصیا، چون زحمات همه انبیا و اوصیا را امام حسین با شهادتش به ثمر رسوند. الاسلام محمدی الوجود و حسینی البقاء. با وجود پیغمبر شکل گرفت، پا گرفت، محقق شد، با شهادت امام حسین مندگار شد. پس تو یک عمر سر سفره امام حسینی. اگر مسجد میری نماز میخونی، اگر پا صحبت مسئله گو میشنوی با مسائل دینت آشنا میشی، اگر مجلس میری با معارف دینت با معرفت امام زمانت آشنا میشی، اگر تو ماه رمضان قرآن میخونی، هر توفیق معنوی که پیدا میکنی تو سر سفره امام حسینی. این حق رو باید ادا کنی. وقتی میره ادا میکنی، چون ادا کنندگان واقعی کمن، لذا خدا ثواب رو خیلی عظیم قرار میده. البته باز شرطش معرفت. فرمود کربلا میرید، متکبرن نرید، به قصد تجارت نرید، برا هوا و هوس نرید، برا تنزه و تماشا نرید. الان 40 برای بعضی ها شده یه سفر تماشا و تفریح و بریم دیگه هم قدم بزنیم، هم راحت بخوریم و بچریم و حالا یه کربلایی هم میریم دیگه. یک سر تورا کجا گوش میدن، کجا کباب میدن، کجا کباب ترکی میدن، کجا نوشابه میدن، کجا موز میدن، کجا پرتقال میدن. کربلا رفتیم برای یکی از همسران امام حسین، یه مرغی رو پختن، کباب کردن، آوردن جلوشون گذاشتن، هر چه اصرار کردن میل نکردن. گفتم بی بی جان چند روزه هیچی نخوردید، کلی گریه کردید، ضعف پیدا کردید، ما اصلا اینو آوردیم قوت بگیرید برای امام حسین، بازم گریه کنید. فهمون ما که عروسی نیومدیم، ما عزاداریم، مولای من حسین گرسنه و تشنه از دنیا رفت، حالا من تو سفر امام حسین، کربلای امام حسین یا بازگشت از کربلا تنزه کنم، لذت ببرم، کیف کنم. لذا یکی از سنت های تو کربلا موندن و زیارت کردن گوش نخوردنه. میدونی شما یک سفر ولو پولشو دادی ولش کن، گوش نخور، ببین چه حالی تو حرم پیدا میکنی. کرارن به من آمدن گلایه کردن، آج آقا ما این همه تو مجالس گریه میکردیم، ناله میزدیم، منقلب بودیم، آرزوی کربلا داشتیم، رفتیم کربلا، بعد از چند سال آرزو تو کربلا رفتیم، اشکمون خوش شد، آخه این چه وضعیه؟ بعد رفتی
همش دنبال گوش خوردن بودی، سر یه موز تو هتل دعوا میکردی. قید اینا رو بزن. داره با همون غبار راه برو تو حرم امام حسین به زیارت قبر هر امامی که میروی، باید بری هتل بتو بشوری، تمیز کنی، لباسای نو بتنت کنی، عطر بزنی، بعد بری به زیارت مثلا قبر امیرالمومنین. اما کربلا فرمود با همون غبار راه مو پریشان. چرا؟ فرمود چون جد ما حسین غبار آلود، گرسنه، تشنه، سرش را از بدن جدا کردن. توقع خدا اینه، ظاهر او هم گرسنه و تشنه و غبار آلود و زمین خورده وارد حرمش شود. وقت بعد امام زمان تو حرم باشن، تو رو ببینن، یک دعای جانانه برات میکنن، خوششون میان ازت. اینا اون کارایی که آدم رو ثابت نگه می‌دارد در خانه امام زمان. اما اگه آدم دین رو با هوس و با هوا و با آمال دنیوی قاطی کرد و بازی کرد با خدا و امام زمان، یه روزی رفوزه خواهد شد، ساقط خواهد شد مثل بیر. ولی اگر تو برای خدا رفته باشی کربلا که با امام حسین بجنگی، برای خدا رفتی ها، چون برای خدا رفتی خدا دستتو میگیره مثل هر موفق به توبت میکنه. اشتباه کردی، خدا راه رو بهت نشون میده. عجیب اینه، هر میگه من وقتی حرکت کردم به طرف کوفه و اینکه بیام راه رو برای امام حسین ببندم، یک صدای غیبی شنیدم، یا هر ابشر بالجنه. هر بهت بشارت بهش میدم. گفتم خدایا من دارم میرم به جنگ پسر رسول خدایی، چه بشارتیه؟ خبر نداشت که این بشارت مال عاقبت کار اوست. داره میگه تو یه روزی توبه خواهی کرد، به دست و پای مولایت خواهی افتاد، از او عذرخواهی خواهی کرد. همینطورم شد. یکی مثل زبیر و اونگونه بدبخت و شقی و عاقبت به شر میشه، چون همون روزایی هم که دفاع از امام زمانش میکرد خدا تو کارش نبود، دقیقا مثل شیطون 6000 سال عبادت کرد اما هدفش خدا نبود، هدفش دنیا بود. رضا امام صادق سلام الله علیه فرمود وقتی خدا به او فرمان داد در مقابل آدم به سجده بیوف همراه ملائکه، تکبر ورزید. اگر برای خدا اون عبادات رو انجام داده بود خدا دستشو میگرفت. منم همینم. اگر برای خدا رفتم حرم، برای خدا رفتم مجلس، برای خدا نمازم اول وقت خوندم، برای خدا تو خونه بزنم کمک کردم، برو بین یک کمک کردن به همسر در خانه چقدر ثواب داره. عجیب و غریب، خدا ثواب شهید به او میدهد، گناهانش را میبخشد و میآمرزد. کسی که انگیزه خدایی داشته باشد از همه تلاشهای روزمرهش، خدا دستشو میگیره، خدا کمکش. اینجاست که روایات قوغاست. زین العابدین سلام الله علیه می فرماید من ثبت علی موالات نافی غیبت مهدینا. البته اون لفظی است که به احترام حضرت باید قیام کرد، من تبدیلش کردم برای حفظ مجلس. کسی که در زمان غیبت قیام کننده ما اهل بیت بر ولایت ما، دقت کنید تعبیر ولایت ماست، نمی فرماید محبت ما. چرا؟ چه فرقی است؟ محبت شما سنی هم که باشی دوست داری اهل بیت، امام حسین رو دوست داری، امیرالمومنین رو دوست داری، از زهرا رو دوست داری. خیلی از سنی ها تو مجالس امام حسین میان نذر میکنن، خرج میدن، شرکت میکنن، سینه میزنن، گریه میکنن، ولی ولایت ندارن. محبت دارن ولایت ندارن. لذا زین العابدین فرمود کسی که بر ولایت ما در اصل غیبت مهدی ما ثابت بماند، خدا یک همچه اجری را به او میدهد که اجر هزار شهید از شهداء جنگ بدر و احد را در نامه عمل او مینویسد. ولایت داشتن یعنی معرفت داشتن، یعنی امام را اولا به نفس دانستن، خلیفه خدا شمردن، همه کاری رسول خدا بعد از رسول خدا دانستن، دین را از او گرفتن، معارف را، تفسیر قرآن را از او گرفتن، حلال و حرام را، کیفیت خوندن نماز و گرفتن روزه و رفتن حج را از او گرفتن. این یعنی ولایت. در مقام اطاعت باش. بر ولایت ما کسی ثابت بماند، خدا یک همچه اجری به او میداد. آقا تو اصلا نه رفتی میدان، نه خونت ریخته شده، نه زنت بیوه شده، نه بچت یتیم شده، نه مالت به تاراج رفته، چرا به یک همچه ثوابی، اونم شهدای در رکاب رسول خدا، اونم نه یه شهید، نه دو شهید، نه صد شهید، نه 200 شهید، 1000 شهید، چرا؟ فرمود چون مؤمن در آخر الزمان روزی 70 مرگ داره. هی منکر را میبیند، نمیتواند جلوی این منکر را بگیرد، هی قصه میخورد. بینی و بین الله، الان شما یه زن بی حجاب یا بد حجاب تو خیابون ببینید، جرأت نهی از منکر داری؟ اولین کسی که بهت میپره خودشه، بعد شوهرشه، بعدم اگر یک استکاک لفظی پیدا کنیم مردم میشن هوادار او. و این جامعه باید منتظر بلا باشد. حالا باشید و ببینید جامعه ای که وقتی یک کسی میاد، البته رعایت ادب رو باید کرد، دیده شده بعضی معمم فحش میدن در مقام امر به معروف و نهی از منکر، غلط، خیلی اشتباه بزرگی. با ادب، با اخلاق، با محبت، اصلا یه کتاب حجاب تهیه کن، همیشه امرات باشه، تو ماشینت باشه، یه 40-50 تا. اگه واقعا میخوای امر رو نهی از منکر کنی، خواستم من آدرس میدم، برو تهیه کن، مختصر. ولی جامع کتابی که الان در تیراژ 100,000 چاپ شده، کمتر کتابی این گونه مقبول واقع میشه. کتابی که تا به حال چندین بی حجاب رو محجبه کرده، چندین زن کارمند رو خودجوش بعد از مطالعه این کتاب وادار کرده کارشون هم بذارن کنار، چون استکاک که با مرد داشته. بگو ببخشین میشه اینو مطالعه بفرمایین بعد تصمیم بگیرید؟ اینجوری امر و معروف نهی از منکر بکن، بعد این جواب میده یا نه؟ بگو تلفنم رو کتاب هست. اگر منقلب شدید، تصمیم جدیدی تو زندگیتون گرفتید، به همین تلفن رو کتاب هست زنگ بزنید، بگید من کتاب شما رو خوندم، منقلب شدم و زندگیم تغییر کرد. ببین چقدر نامه نوشتن به مؤلف این کتاب تا به حال. میگه آقا من نامه ها رو همه رو نگه داشتم برای شب اول قبرم، که خدایا هیچ کس هیچ کار نمی کنه، اما من این کار رو کردم. مردی اقلا همین آقا رو کمکش کن. گاهی همین کتاب تو مدارس برده، پخش کرده مدارس دخترونه، چه انقلاب ها ایجاد شده. با شرایطش امر و معروف نهی از منکر بکن، جواب میده. اما وقت تو بری واشتی گردن کلفتی کنی و فحش بدی، و تو چرا رو سری تو انداختی تو ماشینو، اونم میگه من میخوام آزاد باشم، به تو چه ربطی داره؟ تو مجلسش که همه نشستن، آخونده رو میکنه بزنه که یه متر اونورتر نشسته، میگه خانم یک تو حجابتون رو درست رعایت کنی، همون لچکی که رو سرشه میندازه و میگه دلم میخواد آزاد باشم، بعد مردم برای زنه کف میزنن، آخونده رو مسخرش میکنن. این ما تو چه مملکتی هستیم؟ بعد نباید منتظر بلا باشیم. نمیخوام بگم همیشه اینایی که امر به معروف و نهی از منکر میکنن اشتباه میکنن، نه خیر، اونوری هم اشتباه میکنن، اشتباه اونها بیشتره. اما ما نباید در امر به معروف و نهی از منکرمون خطا کنیم که به بهانه به دست طرف مقابل بدیم. اما اینا هیچ عذری نمیشه که ما ترک کنیم امر به معروف و نهی از منکر رو. اینو بدونید، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضه عظيمه تقام بها الفرائض. این فرمایش پیغمبره صلی الله علیه و آله، امر به معروف و نهی از منکر یک واجب بزرگی است که سایر واجبات با این فریضه احیا و اقامه می شود، که فرمود وقتی مردم این فریضه را ترک کنند در بلا و عذاب مهلت داده نمی شوند. بعد میایی سیلایی که اومد همه را توجیه می کنی، اصلا اسم بلا روش نمی گذاری. سیلی که بیاد یک شهری را ببرد، یک دهی را نابود کند، کلن نقشهش محو شود. سیلی که نهر رو به شهر وصف کنه تا طبقه دوم آپارتمان ها آب بیسته، تا یک متر بعد از نشست آب گل و لای تو خونه ها بنشینه، بلا نیست. خیلی راحت داریم زندگی میکنیم. نه دیگه، اتفاق دیگه حالا افتاده دیگه، اتفاقی افتاده، کار به عاملش ندارم. ممکنه 100 عامل داشته باشه. خدا گاهی گوش یه عده رو فشار میده که بقیه حواسش جمع کنن. معناش هم این نیست که اونجایی که نیومده آدمای خوبی هستن، نه همچه معنی نداره. خدا رو هشدار میده، من فعلا یه منطقه تونو لرزوندم، سراغ تهرونم میام. قم شهر آخونده بنده بودم، یک بارانی آمد، یک ساعت بیشتر نیومد، سیلی در قم را افتاد که در منطقه بالای شهر که همه امیدشون این بود آب اینا بره تو پایین شهر اونجا سیل را بیفته، 90 خونه تو منطقه بالا شهر که در منطقه کوهستانیست فاضلاباش زد بیرون، تمام خونهاشون به نجاست کشیده شد. همچینیست که مال اقلا و نمیدونم چی چی کلان شهر بجه، همه جا اومد. خدا داره به همه هشدار میده، بساط گناه رو جمع کنی، بساط ظلم رو جمع کنی، بساط رباخاری رو از تو بانکاتون جمع کنید. من هم باد دارم، هم بارون دارم، هم اون مواد آتشزای زیرزمینی رو دارم، گازهای زیر زمین رو دارم، که همینقدر اجازه بدم اونا یک انفجاری درش ایجاد بشه، بعد کل یک شهر رو زیر رو میکنم. مگر خدا نابودی اقوامی را در قرآن حکایت نمیکنه؟ فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیهم حجارة من سجیل. ما کف خونه ها رو بردیم بالا، سقف آوردیم پایین، رو هم کوبیدیم، بعدم اینا رو سنگ باران کردیم قوم لوط را. نه، بلاهای طبیعی دیگه، حالا بیچاره اونجا زندگی میکردن. عجب. گفت و پول بده آش به عمو خیال باش، ای خودت توجیه کن. دینداری خیلی مهمتر از دین را انتخاب کردن و شروع کردنه. یه دینی رو انتخاب میکنی شروع میکنی، اما بران دین موندن مهمه. من ثبت علی موالاتنا، تو همه ادیان دین اسلام و تو فرق اسلام دین شیعه و تو فرق شیعه شیعه اثناعشریه مذهب حقیست، بر این دین استوار موندن سخته، ولی سنی موندن کار آسونیه. چ چهار امامی موندن خیلی کار آسونیه، شش امامی یا هفت امامی موندن آسونه، مسیحی یا یهودی موندن، بودایی یا وهابی موندن خیلی آسونه. شما هم دنیا داری هم آخرت، به زحمت خودت. اما شما حساب کن این شیعیان اثنا عشر از عصر امیر المؤمنین ها چقدر بلا دیدن تا الان، چقدر یاران امیر المؤمنین رو کشتن، چقدر سادات رو لخت و عور کرده بودن، زن و مرد را در یک زندان، همه انسان های مؤمن و با تقوا. که از رفقای خود ما گرفتار دست همین ارهابیا قبل از داعش در سامرا شد، میگفت ما رو کردن تو یک بشکه بزرگ زیر زمین، دو ماه تو این بشکه بودن، همون جا بخور، همون جا غذای حاجت کن، ببین چه اتفاقی میفته. روز یه گردنان به ما میدادن با یک ظرف آب که اون آبم گلالود بود، 20 کیلو لاغر شده بود، ناراحتی های عصبی گرفته بود، که دعاهای بعضی از رفقا در قم و همون دعای علوی مصری که دو شب پیش گفتم، اون دعا اینا رو نجات داد. شیعه از قدیم مبتلا بوده تا الان مبتلاست، و صبر کردن بر این ابتلاعات و دین و اعتقاد و ولایت و انتظار و محبت و امام زمان را حفظ کردن مهمه، والا در ناز و نعمت باشی و مجلس بری جلوت کباب بذارن، چای داغ بذارن، چای نبات بهت بدن که میخوای یه قطره عشق بریزی، ببین اهل بیت چه کشیدن، ضراری پیغمبر زنده زنده اینا لا دیوار میذاشتن دفنشون میکردن، اونا این شکلی دین حفظ کردن، ما در ناز و نعمتیم، چقدر قر میزنیم، چقدر کفران میکنیم. منکر این نیستم، گرانی هست، بدبختی هست، بیچارگی، اینا همش بلاست، اما اینا کجا اونا کجا؟ قیاس بکن، ای بهانه نگیر که از امام زمان فاصله بگیری، که نماز را رها کنی، میگه رفتم کربلا دعا کردم حاجت خواستم، حاجتمو ندادن، برگشتم من دیگه نماز نمیخونم. گفت خب خیلی خری، خریت تا این حد که میخوای از خدا تشکر کنی چون دعا تو کربلا مستجاب نشده، یه مصلحتی بود خدا مصلحت دیده، یا یه گناهی کردی گناه مانع از استجابت دعات شده، با خدا چرا قهر میکنی؟ اینا امتحانهای خدا هست. یکی از علما میگه من داشتیم میرفتیم سامر را با یه کاروانی، بعد از بعقوبه که یک منزلی بغداده، رسیدیم به یک نهری که همه میبایست از روی پلی که روی این نهر کشیده شده بود عبور کنن، پلم یه پل باریکی بود، گاهی بعضی از داخل نهر با مرکب میرفتن. جلوی من یک خانومی بود سوار بر الاغی بود، منم پشت سر سوار مرکب خودم بودم، یه حیوانش داشت میرفت، یک مرده پاش سر خورد و افتاد تو آب و خودش و این زنی که سوار بود غرق شده. یه علاقه یه جوری خودشو کشید بیرون و شنا کرد، و ولی زنه بیچاره داشت همین تو غرق می شد و هی داد می زد یا صاحب از زبان، یا صاحب از زبان، آقا به دادم برس. منم تو اون حال که مشغول خودم بودم که گلیم خودم رو از آب بکشم بیرون، اما دلم سوخت، با این مرکبم گفتم تو آب برم این بیچاره رو نجاتش بدم. همین که حرکت کردم یه وقتم یک آقایی داره رو آب راه میره، تعجب کردم، مقابل من پشت سر این زن جوری رو آب قدم بر می داشت که حتی پاهای او را آب تر نمی کرد. آمد یک دست انداخت به کمر این مرکب و این زن و کشون گذاشت کنار ساحل. اصلا این زن نفهمید کی او رو نجاتش داد، فقط یه وقت خودش رو کنار ساحل دید، شروع کرد خدا رو شکر کردن، ولی من دیدم که چه کسی او را نجات داد. و بعد که نگاه کردم به چهره او، دیدم چهره خیلی چهره زیبا و گیرا و نورانی است، شبیه همون اوصافی است که تو روایات راجع به امام زمان گفتن. گذشت. من یه وقتی آمدم نجف، تو حرم امیرالمومنین شلوغم بود، داشتم زیارت میخوندم، بالا سر یک مرتبه همین آقا رو دیدم. دم بیستاده مشغول دعا و مناجات با خداست. آمدم برم طرفش، دستشو ببوسم، فشار جمعیت مانع شد، تا رسیدم دم خبری از اون نیست، رفت و گم شد. ما امام زمان داریم، بلا هم اگر آمد عوضی این که بیدین بشی با خدا قهر کنی، دیاد بزن یا صاحب از زمان، از آقا استمداد کن، استغاثه کن، کمک بخواه، برای فرجش دعا بکن، قطعا او به دادت میرسد. یبن الحسن، این شبهایی است که باید به داد ما برسی، شبهای نزول رحمت است.